أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت و لطف حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اگر خدای متعال توفیق بدهد یک مرور خیلی کوتاه بر خطبه‌ای که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از ماجرای سقیفه و به خصوص نقش شده بعد از قصد فدک ایراد فرمودند داشته باشیم و عرض کردم فرصت برای شرح و گفتگوی دقیق این جملات نیست. یک سیری از خطبه عرض کنیم و در واقع این خطبه حالا به تعبیری اولین قرائت رسمی است که ما از اهل بیت علیهم السلام بعد از سقیفه نسبت به توضیح این واقعه داریم، که این بیان حضرت زهرا یک اختلاف بسیار جدی با اون قرائت رسمی اهل سنت داره. اونها اصلا سقیفه رو اینجوری تصویر نمی کنن. تلقی اونها این هست که خب وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای بعد از خودشون به عنوان خلیفه کسی رو معین نکردن و این رو به عهده مسلمون ها گذاشتن. این ادعاست، ادعای از کردم خلاف شواهد قطعی روایات و آیات و شواهد تاریخی است، ولی مدعای اونها اینه که حضرت کسی رو معین نکردن برای بعد از خودشون، به عهده مسلمان ها گذاشتن. مسلمان ها اتفاق کردن بر شخصی و بعد هم مسیر خلافت با یه قواعدی شکل گرفت که بعد به وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام رسید، که اینها احتیاج به توضیح نداره، همه واقف هستیم. و بعد ادعای دومشون که از این ادعای اول عجیب‌تر هست این است که مدعیان بین اهل بیت و مدعیان خلافت هم هیچ اختلافی نبوده، واقعا امیرالمومنین علیه السلام کاملا با اونها زندگی مسالمت‌آمیز داشتن و با تفاهم زندگی می‌کردن و اختلاف جدی اصلا وجود نداشته. که حالا نزاعی بوده بین اهل بیت و جریان سقیفه، هرگز. اولا جریان سقیفه رو جریان رسمی مشروع میدونن و ثانیا منکر هر نوع اختلاف بین اهل بیت علیهم السلام با جریان خلافت ناشی از سقیفه هستن. خب حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه یک بیان دیگری نسبت به واقعه دارن و واقعه رو یک جور دیگری توضیح میدن که حالا انشالله اگر خدا امتحال توفیق بده بخشی از عبارات حضرت رو بخونیم و ترجمه کنیم تا معلوم بشود حضرت نگاهشون به واقعه چیست. این نگاه کاملا متفاوت با اون واقعه است و الحمدلله همون نگاه هم به برکت حضرت زهرا، خاصیت این خطبه رو اگر بخواید در تاریخ ببینید همینه، که همین نگاه هم شده نگاه جامعه مؤمنین و جامعه شیعه و جمعی که با حضرت زهرا سلام الله علیها همراه شدن، اون جمع همین قرائت رو قبول کردن. اگر کسی بخواد ببینه اقدامات حضرت چه اثری داشت، اثرش رو همینجوری باید ملاحظه کنه دیگه، که حضرت اثر کارش حالا البته هنوز ظاهر نشده، ادامه آثار شهادت حضرت در دوره ظهور و رجعت و قیامت معلوم خواهد شد، ولی همین قدری که ظاهر شده این قرائت عامه جامعه مؤمنین و شیعه و درک صحیح و ثوابی که از واقعیت دارن، این ناشی از همین اقدام حضرت زهرا سلام الله علیها است. اولین قرائت رسمی مانده برای ما همینه. حالا اینو مقدار باید بخونیم و ترجمه کنیم که معلوم میشود که اصلا موضوع چی بوده، نزاع بر سر چه بوده و اتفاقی که افتاده چیز. حضرت این اتفاق رو با مقدمات توضیح میدن و بعدم عواقب این حادثه رو گوشزد میکنن. خب یه نکته رو فقط اینجا اشاره کنم که علت اینم که حضرت در این صحنه وارد میدان شدن و اقدام کردن، این اقدامات رو خود حضرت به عهده گرفتن، امیرالمومنین علیه السلام تو این دوران اقدام نکردند و حتی بزرگانی مثل سلمان و ابوذر و اینها. نکتهش اینه که این اتفاقی که افتاده در این مرحله تنها کسی که میتواند به میدان بیاد و قصه رو به نفع امیرالمؤمنین و وجود مقدس نبی اکرم تغییر بده فاطمه زهرا سلام الله علیها است. هیچ کس دیگری ظرفیت این کار رو نداره. یعنی اگر سلمان ها به شهادت میرسیدن اصلا این اتفاق نمیافتاد که با حضرت زهرا سلام الله علیها در این دوران 75 روز اتفاق افتاده. البته بخشی از اقدامات حضرت در این 75 روزه، ما بقیه هم به واسطه ائمه ای است که از بیت حضرت آمدند و کار رو جلو بردن. خب علتش هم اینه که عرض کردم واقع به حدی بزرگ هست که اصلا جز حضرت زهرا کسی دیگری نمیتواند تو این میدان بیاد و مقابله بکنه، چون اون چیزی که در مقابل حضرت سفارایی کرده تمام جبهه ابلیس و تمام جبهه شیاطین انس است. یعنی تمام شیاطین یک جا به میدان آمدن که مسیر رو برگردونن. وجود مقدس نبی اکرم عالم رو به سمت توحید دعوت کردن، اینها آمدن مسیر عالم رو برگردونن و کار بزرگی است. حالا من چون این بحثا رو دیگه تقدیم کردم نمیخوام این بحثا رو باز بکنم. میزان درگیری به بیان قرآن درگیری در مقیاس آیه نور و آیه ظلماته. تو این درگیری کسی که میتوانه به میدان بیاد و فضای ظلمانی که ایجاد شده فتح کنه به نفع وجود مقدس امیرالمومنین، کسی است که مشکات نور الهی است، کسی است که چراغدان نور نبی اکرم در عالم است، کسی است که خانه او بیت النوره. این میتواند مسیر عالم رو نورانی بکنه. وقتی درگیری در مقیاس عقل و جهل هست که در حدیث عقل و جهل توضیح داده شده، وجود مقدس نبی اکرم با همه قوا و جهل و ابلیس و اصحاب سقیفه با همه قوای ظلمانیشون تو عالم آمدن، این مقیاس درگیری که عوالم تحت تأثیر قرار داده، این فقط با حضرت زهرا سلام الله علیها فتح میشه. لذا واضحه چرا حضرت آمدن. حضرت آمدن به دلیل اینکه کار دیگری نیست و امیرالمومنین علیه السلام ماموریت‌های دیگری در عالم دارن که حضرت عجله ندارن، دنبال یه دولت مستعجل نیستن. میدونن که وقتی داستان سقیفه پیش آمد دیگه باید دورانها بگذرد تا برگرده به مدار خودش، و لذا حضرت از نو شروع میکنن جامعه مؤمنین رو میسازن. این 25 سال دوران حضرت خیلی باید مطالعه بشه که چه کار کردن، و بعد در دوران 5 ساله با ادامه سقیفه در 3 جبهه وارد جنگ شدن و فقط و عین الفتنه کارو تمام کردن. ولی در این دوران، حالا دوران صبر حضرت هست، دوره‌ای است که حضرت با صبر عالم رو پیش می‌برن و یک برنامه دیگه ای دارن که اون برنامه رو هم انجام دادن. بنابراین خیلی واضح هست که اصحابی مثل سلمان نیامدن چون مأمور نبودن. علت مأمور نبودنشون همین بود که کاری از اونها تو این مقیاس ساخته نبود. امیرالمومنین علیه السلام هم یه نقشه و برنامه دیگری دارن. در این مرحله تدبیر این است که امت رو از امیرالمومنین جدا کنن و کسی که بعد امت رو متصل کنه به امیرالمومنین فاطمه زهرا است. هم طرح اون بر روشنه، طرح اون بر یک کلمه بیشتر نیست. وجود مقدس نبی اکرم آمدن، بعد یک شخصیتی است که به تعبیر روایات حلقه اتصال امت به امیرالمومنینه. اون حلقه اتصال رو میخوان بردارن دیگه، دست امت به وجود مقدس نبی اکرم نمیرسه. امیرالمومنین حلقه اتصال هم عرض کردم این روایت رو در ذیل آیه شریف سوره رعد
که خدای متعال میفرماید پیغمبر ما شما دو تا شاهد دارید بر رسالت خودتون، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، یکی الله تبارک و تعالی، یکی و من عنده علم الکتاب، اون وجود مقدسی که همه علم الکتاب در نزد اوست، که این رو فریقین قبول دارن، مقصود امیرالمومنین علیه السلام است. موقع نزول آیه 16 سالشون ذیل اون آیه سلمان از امیرالمومنین سوال کرد در یه روایتی که مقصود از من عنده علم الکتاب اون کسی که همه علم الکتاب نزد اوست کیه؟ حضرت فرمودن من هستم. بعد یه توضیحی دادن، فرمودن وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خدای متعال درخواست کردن یک کسی رو قرار بده که وسیله من در امت باشه، امت به وسیله او به من متصل بشن. ساعت مقدس حضرت خیلی رفیع هست، یک کسی که بتواند حلقه اتصال باشه و حلقه اتصال امت من باشه به خدای متعال. خدای متعال دعای حضرت رو مستجاب کرد و من رو وسیله قرار داد. امیرالمومنین علیه السلام که همه علم الکتاب که یک حرفش نزد آصف ابن برخیا بوده در نزد اوست، وسیله نبی اکرم، وسیله اتصال امت به نبی اکرمه. اگر مردم بخوان با حضرت راه برن باید با امیرالمومنین راه برن. این حلقه اتصاله، خلیفه ی حضرت در امته، یعنی خلافت میکند گویا جایگزین حضرت است در امت، کار حضرت رو در امت ادامه میده. بنابراین کاری که دشمن کرده تمرکز روی نقطه کرده، درستم فهمیده، این حلقه اتصال بین نبی اکرم و امت رو بردارن، بنابراین امت سردرگم میشن، هر راهی برن به نتیجه نمیرسن. حلقه اتصال بین امت و خدای متعال رو بردارن، وقتی راهی نبود هر کاری کنن در ضلالت و سردرگمی است. این تمرکز دشمنه، اومدن امت رو از امیرالمومنین جدا کنن. و فاطمه زهرا سلام الله علیها به میدان آمدن که امت رو وصل کنن به امیرالمومنین. این کار هست مقابل همه. و اون کسی که ظرفیت دارد که حلقه اتصال کل مؤمنین به موجود مقدس امام بشه و اونها رو تطهیر کنه از موانع و عوارض، اونها رو از اغیار پاک کنه و متصل کنه به امام، چون متصل شدن به امام طهارت میخواد دیگه، انسان تا به طهارت نرسه لا یمسه الا المطهرون، اون کسی که ظرفیت دارد که جامعه تاریخی مؤمنین رو تطهیر کنه و بعد از طهارت متصل به امام کنه، وجود مقدس فاطمه زهراست. کسی دیگه این کار ازش ساخته نیست. این مضمونی است که در زیارت امام جواد علیه السلام، و زیارتی که از امام جواد علیه السلام نقل شده، مرحوم مقدس قمی هم در روز سوم جمادی در زیارت روز سوم نقلش کردن در مفاتیح. کمی تفاوت داره با زیارت روز یک شنبه. زیارت روز سوم ماه جمادی زیارتی است که مرحوم شیخ در تهذیب از امام جواد علیه السلام نقلش میکنن. در ذیل اون روایت هم اینجوری است که ما وقتی به حضرت سلام میدیم از حضرت تقاضای میکنیم که شما ما رو ملحق کنید به امیرالمومنین و وجود مقدس نبی اکرم. شما به میدان آمدید که حلقه اتصال باشید، ما دستمون تو دست شماست، ما با شما همراهی کردیم به گمان خودمون، از شما هم تقاضا میکنیم ما رو متصل کنید به نبوت و ولایت، به این دو سرچشمه امیرالمومنین و وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، لنبشر انفسنا، که ما به خودمون الله محمد و محمد و عجل فرجا، که ما به خودمون یه بشارتی بدیم که انا قد طهرنا به ولایتی، که با ولایت حضرت تطهیر بشیم، بعد از تطهیر متصل بشیم به امام. پس ببینید اقدامات حضرت یک کلمه بیشتر نیست، اقدام دشمن هم یک کلمه بیشتر نیست. دشمن تمام اقدامش این است که ما رو، امت رو، از امام که حلقه اتصال به نبی اکرم و خدای متعال است جدا کنن. حضرت هم اومده مؤمنین رو به امیرالمؤمنین متصل کنه و این کار کار سلمان نیست. یعنی سلمان نمیتونه حلقه اتصال باشه، خودش هم یکی از مؤمنین، خود ایشون هم به واسطه حضرت زهرا متصل میشن. اگر اقدامات حضرت زهرا نبود معلوم نبود سلمان هم بتونه بماند. حالا ادعای بزرگی است، ولی همه حلقه اتصالشون وجود مقدس فاطمه زهرا است. پس این واضحه که حضرت به میدان آمدن، اقدامات حضرت اقداماتی است برای اینکه مدار رو برگردونن سر جای خودش و امت رو وصل کنن، مؤمنین رو، اونایی که میخوان با خدا راه بیان، اهل تقوا رو وصل کنن به امام علیه السلام. و تو این کارم حضرت موفق بودن. آثارش هم شما میبینید، ممکن بود کسی در اون روزی که حضرت پشت در آمدن و ماجرای احراق بیت پیش آمد و خطبه خواندن و تو کوشا آمدند و اون موقع نفهمه که حضرت دارن چه کار میکنن، اما الان همه میفهمن دیگه. الان همه میفهمن که واقعا یک جریان نورانی و روشنی باقی مونده تو تاریخ که متصل به امیرالمومنینن، با امیرالمومنین و اهل بیت دارن راه میرن. بنابراین دشمن یک اقدام مهمش این بود. یک اقدام مهم دیگه هم که دشمن داشت، میدونید حالا اینم نکته مهمی است. اونا دنبال این بودن که واقعا القا بکنن که حضرت ادامه وجودی ندارن. این که قرآن به شدت مقابله میکنه ان نشانه انکه هو لبتر، اونها واقعا دنبال این معنا بودن. حالا تو احادیث هم آمده وجود مقدس فاطمه زهرا با این خطبه‌ای که خوندن تمام کردن کار رو، یکی اثبات کردن ده دیگه تمام شد اون توطئه دشمن، اثبات کردن که ایشون ادامه نبی اکرمن و وجود مقدس نبی اکرم از طریقشون ادامه پیدا میکنه. دوم هم که اون حسبنا کتاب الله رو روش خط کشیدن. این دوتا اتفاق افتاد با همین خطبه. حالا مضمون خطبه رو ببینید این روشن میشه. و اما اون چه در خطبه فرمودن غیر از آثاری که اقدامات حضرت داشت که عرض کردم، هم داستان حسبنا کتاب الله و کنار گذاشتن امام رو جمع جور کرد، همین داستانی که دنبال این بودن که بگن نسل حضرت ادامه ندارد، این هم حضرت تمامش کردن، تمام شد این. اینو دیگه من نمیخوام بازش بکنم، این تمام شد این توتش با خطبه حضرت. اما مضمون خطبه حضرت یک مقدمات بسیار عجیبی داره که خب بزرگانم کلمه به کلمه شرحش کردن، شروح متعدد داره، ببینید قابل مطالعه است. هرچه مطالعه کنیم کمه چون خطبه فوق‌العاده است. من دنبال شرح اون مقدمات نیستم، ولی یه نکته رو میخوام اشاره کنم و اون این است که تحلیل ماجرای سقیفه از اول خطبه شروع میشه. ببینید اول خطبه حمد خداست، بعد بیان توحیده، بعد بیان اسرار خلقته، بعد بیان نبوت حضرته، بعد بیان جایگاه قرآنه، بعد بیان اسرار شریعته، به اصطلاح حکمتهایی که در شرایع هست، صلات و نماز و حج و جهاد و صوم و اینا چه حکمتهایی دارن، حکمتهای شرایع. بعد وارد نقش حضرت بعد از بعثت میشند و چه اتفاقی افتاده، بعد رحلت حضرت، بعد داستان سقیفه. بعضی از داستان سقیفه رو توضیح قصه میدونن، اینجور نیست. از اول خطبه توضیح واقع است. اینو در باب وصیت‌نامه سید الشهدا هم یه جایی موقعی من عرض کردم که دیدید حضرت وقتی میخوان از مدینه بیان بیرون یه وصیت‌نامه ای نوشتن و این رو به محمد حنفی دادن، خدمت ایشون بوده این وصیت‌نامه. امام حسین وصیت کردن ان الحسین علیه السلام، ببینید دارن وصیت میکنن و میخوان بگن من تو این قیام چه کار میخوام کنم. حضرت از اینجا شروع میکنن ان الحسین علیه السلام یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. امام حسین علیه السلام شهادت میداد که خدای متعال شریکی نداره و ان محمدن عبده و رسوله، شهادت میدن که وجود مقدس نبی اکرم عبد و فرستاده خدای متعال هست. جاء بالحق من عنده، اون چه آورده از محضر خدا آورده سراسرم حقه. این شهادت های حضرته. و ان الجنت حقون، بهشت حق است، و نار حقون، جهنم هم حقه، عالم به این دنیا ختم نمی شود، و ساعت آتیتون لا ریب فیها، قیامت قطعی است، و ان الله یبعث من فی القبور، و خدای متعال همه مرده ها رو برمی انگیزاند، ادامه پیدا میکنه این بساط، و انی لم اخرج. بعد میبند من به خاطر گردن کشی و طغیان و استکبار و ظلم و عدوان خروج نکردم، این لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالم، برای چهار هدف من قیام نکردم، چهار هدف دیگه جاش میذارن. و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میخوام امت جدم رو اصلاح کنم، اريد ان امر بالمعروف، میخوام امر به معروف کنم، انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی، میخوام سیره جدم رو احیا کنم. حالا توضیح این وصیت‌نامه رو مفصل بزرگان دادن. من عرضم اینه، بعضی تلقیشون اینه که حالا اون مقدمات برای تیمن و تبرک که حضرت اول شهادت به توحید میدن، بعد شهادت به رسالت و مروت میدن، بعد به شهادت معاد، اینا تیمن و تبرک، بعد میگن حالا من برای چی قیام کردم، یک اهدافی رو نفی میکنن یه اهدافی رو اثبات میکنن. لذا فلسفه قیام حضرت رو از اینجا شروع میکنن، انی لم اخرج اشرن ولا بطرا، در حالی که اینجور نیست. از اول خطبه بیان علت و حالا به قول آقایون فلسفه قیام حضرته. از همون جایی که میگن ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله، دارن توضیح میدن که من چرا پا در میدان گذاشتم. اگر توحیدی نباشد دلیل نداره امام حسین قیام کنن. اگر وجود مقدس نبی اکرم واقعا عبد و رسول خدا نیست، اگر اونچه آورده از محضر خدا نیست، اگر عالم به همین دنیا ختم میشود و ادامه‌ای نیست و قیامتی نیست، قیام امام حسین معنی نداره. هر کاری بکنی فساد نیست، هر کاری هم بکنی صلاح نیست. شما خدای متعال رو بردارید توحید نباشد، هر کی هر کاری بکنه فساد نیست. اگر واقعا نبی اکرم رسول خدای متعال نباشن، من میخوام اصلاح امت کنم، مثلا امتی به کار نیست. اگر واقعا کسی این مبانی رو قبول نداشته باشه، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدید، مگه امتی وجود داره؟ مگه فسادی اتفاق افتاده؟ وقتی این بیانات حضرت معنی دار میشه، شما که مقدمات رو بپذیرید. و الا اگر توحیدی نیست، اصل این است که عالم ماده هست و در اثر پیچیده تر شدن ماده حیات پیدا شده و ما آدم ها پیدا شدیم و دور هم زندگی اجتماعی میکنیم و یه روزی هم از دنیا میریم و تمام میشه، خب این که دیگه قیام امام حسین فلسفه ای ندارد که لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح. امر به معروف یعنی چی؟ نهی از منکر یعنی چی؟ وقتی اینا معنی دار میشه که شما مبانی قبول کنید. وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها قبل از اینکه وارد توضیح صحنه بشن، هفت مطلب رو خاطرم است، شاید کمی بیشتر بیان میکنن. اول نکته ای که حضرت بیان میکنن که من فقط ترجمه میکنم، شرح نمیدم، چون برازم بیان این معارف نیست، فقط میخوام یه استفاده ای ازش بکنم. اول نکته ای رو که حضرت توضیح میدن اینه که وقتی شروع میکنن خطبه، با حمد خدا شروع میکنن. حمد فوق العاده عجیبی است، خیلی حمد عجیبه. حضرت با حمد خدا شروع میکنند، الحمدلله علی ما انعم. حمد مختص به خدای متعال است به خاطر اون نعمتهای فراوانی که عطا کرده، علی ما انعم. حالا این نعمت چیست؟ همین نعمتهای عمومی است که به همه عالم داده، یا علاوه بر اون نعمت خاصی است که خدای متعال به اولیاء الهی داده و اون نعمت توحید و معرفت الله و حرکت در وادی توحید هست؟ همه اینا میتونه باشه. الحمدلله علی ما انعم، خدای متعال بر نعمتاش حمد میکنم، هم مختص به اوست، انعام او موجب میشود که حمد مختص به او باشد. حالا این عرض کردم کلمه به کلمش رو بزرگان توضیح دادن. وله الشکر علی ما الهم، شکر هم مختص به خداست به خاطر الهاماتی که فرموده، از اون الهامهای عمومی که به همه فرموده، الهمها فجورها و تقواها، راه رو به ما نشون میده، خوب یا خوب و بد رو به ما میفهماند. در روایات داره ذیل این آیه، ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدای متعال بین ما و قلبمون واسطه است. فرمود وقتی نیت گناه میکنید بهتون خدای متعال میفهمونه این کار بد است، الهام بهتون میشه این کار انجام ندید، این کار انجام بدید. این الهامات موجب شکره. اینا هم باز دقت میخواد دیگه، که حالا ممکنه منی که خیال میکنم نعمت فقط خوردنی ها و خوابیدنی ها پوشیدنی ها و اینهاست، اینا رو نعمت ندونم، اینا رو موجب حمد ندونم. حضرت افق نگاهشون این، الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الحم و الثناء بما قدم، خدا رو ستایش میکنن به خاطر اون نعمتهایی که مقدم کرده و پیشاپیش فرستاده، قبل از این که ما بیایم همه چیزو آماده کرده. اینجور نیست که منتظر بوده ما بیایم. و الثناء بما قدم، واقعا یه نگاهی است دیگه، انسان نعمتهای الهی رو ببینه، اون چه پیشاپیش فرستاده و دست الهی رو به جمال صنع خدا رو ببینه، خدای متعال رو مدح بکنه. بعد میفهمند من عموم نعم ابتدعها، نعمتهای عامی که خدای متعال آغازگر او بوده، هیچ کسی مستحق نبوده، قبل از استحقاق خدای متعال این نعمتها رو آغاز کرده، قبل از اینکه ما باشیم و عبادتی کنیم و بخواد پاداشی بدهد، او ابتدا کرده نعمت رو، نعمت‌های عامی که بدون استحقاق خدای متعال آغازگر اوست. و سبوق آلاء اصداها، اون نعمت‌های بزرگی که خدای متعال به ما عطا کرده، که حالا آلاء تفاوت با نعمت داره، اونا هم نمیخوام من عرض بکنم. بنابراین خدای متعال یک نعمت‌های عامی است که قبل از اینکه کسی استحقاق پیدا کند، این نعمت‌های فراوان رو به ما داده. و یک آلا و نعمت‌های بزرگی است که اونها هم در اختیار ما گذاشته است. این هم دوم. و تمام منن اولاها، یک منت‌هایی هم خدای متعال بر ما گذاشته که سه چیز دیگه، این سه چیز رو با هم تفاوت هم داره، نعم و آلا و منن. حالا من اینو نمی‌خوام توضیح بدم، حالا اساتید شرح دادن ببینید. حضرت حمد میکنن خدا رو با یه چنین حمدی، میفرمان جمع عن الاحصاء عددها، این نعمت هایی که خدای متعال به ما عطا کرده عددش از شمارش بیرون است. و نعا عن الجزاء عمدها، اونقدر این نعمت ها به هم پیوسته است که امکان اینکه کسی بیا جبران کند نیست. اینو در دعاها دیدید، در روایات هم آمده که خدایا تو وقتی نعمتی به ما میدی انقدر این نعمت ها پیاپی میان که امکان شکر نیست. یکی دوتا نیست که ما بخوایم شکر بکنیم. نعمت ها پیاپی میان، علاوه بر این که آدم اگر شکر هم بکند، خود این شکر هم یه نعمتی است، با شکر بعدی میخواد. حضرت میفرمان که حالا این تعبیر دقیقی است، اونقدر این نعمت ها پیاپی هستند و امتداد دارند که دور از شکرگزاری و جزا دادن هستن. اصلا امکان این که انسان در مقابل این نعمتهای ممتد الهی کاری بکند که جبران بشود نیست، امکان جبران نیست. و تفاوت عن الادراک عبدها، این نعمتها محدود به یه روز و دو روز و ده روز نیستن، انقدر نعمتهای خدای متعال ابدی هستن که به خاطر ابدی بودنشون اصلا با درک ما فاصله دارن. ما نمیتونیم اون ابدیت نعمت‌ها رو درک بکنیم، هرچند بخوایم تصور بکنیم که خدای متعال نعمت‌های ابدی داره، برای ما درک ابد تقریبا ممکن نیست. حالا این بیان حضرت، بعد میفهمند و ندبهم لاستزادتها بالشکر لاتصالها. بعد از اینکه خدای متعال این نعمت‌ها و منت‌های عظیم و آلا رو به ما ارزانی داشت، نعمت‌هایی که قابل شمارش نیست، قابل جبران نیست، قابل درک نیست، حتی خیلی از نعمت‌ها رو هر چه انسان بخواد بفهمه نمیتونه بفهمه. بهش چیه، بعد بهش چه میشود، اون نعمت‌هایی که خدای متعال در نظر گرفته قابل فهم نیست. میفرمایند که بعد از اینکه خدای متعال این امکانات رو قرار داد، ندبهم لاستزادتها بالشکر، برای اینکه این نعمت‌ها زیاد بشود، خدای متعال راه ازدیاد نعمت هم به ما یاد داده و اون راه شکره، لاتصالها، تا این نعمت‌ها قطع نشه. برای اینکه این نعمت‌ها قطع نشود، راه اینکه نعمت‌ها متصلاً باقی بمانه و زیاد بشه شکر، اینم خدای متعال به ما تعلیم کرده. ارجاع میدم اگه خواستین اینو دنبال بفرمایید، امام سجاد علیه السلام در دعای وداع ماه رمضان یه بیان لطیفی دارن راجع به شکر، که خدای متعال شکر رو به ما تعلیم کرد و اگر تعلیم نمی‌کرد ما نمی‌توانستیم بفهمیم چه باید بکنیم. حضرت میفرمایند خدای متعال بعد از اینکه این نعمت‌های بی‌منتها رو به ما داد، برای اینکه نعمت‌ها ادامه پیدا کنن، ما رو دعوت به شکر کرد. کالا این نعمت‌ها رو شکر بکنید تا این نعمت‌ها مستمر بشود و متصلاً به شما برسه و نعمت‌ها اضافه بشه. و استحمد الی الخلائق به اجزالها، با فراوانی نعمت‌هایی که بر بندگان خودش فرو ریخت، اونها رو به حمد خودش دعوت کرد، که این حمد بالاتر از امکاناته. برای اینکه به حمد برسن و مقام حمد رو پیدا کنن، که حمد به تعبیر روایت نعمتی بالاتر از همه نعمت هاست، یعنی اگر کسی با نعمت ها به مقام حمد رسید، مقام حمد از همه نعمت ها بالاتر، مقام حمد غایت همه نعمت هاست. خدا متعال این نعمت های فراوان رو عطا میکنه که ما به مقام حمد برسیم. مقام حمد خدای متعال اون مقام درک نعمت، که هم چند تا رکن داره دیگه، انسان غافل از نعمت نشود، نعمت رو از خودش نبیند، نگه خودم گردآوری کردم این امکانات رو، معجب نشه، نعمت رو از غیر نبیند، مشرک نشه. بعد از اینکه نعمت رو دید، خودش رو هم ندید، دیگران رو هم ندید، نعمت رو به خدای متعال منسوب کند، این قدم اول در وادی شکره. بفهمد اوست که علت دوام داره انعام میکند. بعد از اینکه فهمید نعمت از اوست، از شکر زبانی شروع کنه تا برسه به اینجا. قدم پنجم اینه، بفهمد که خدای متعال نعمت‌ها رو برای چی عطا کرده. قدم ششم اینه که این نعمت‌ها رو در اون راهی که خدای متعال فرموده خرج بکنه. میشه هم اگر کسی به این مقام رسید، نعمت رو از خدای متعال دید، نعمت رو به خدای متعال برگردان، این میشه مقام هم. حامدین کسانی هستند که دائما از خدای متعال میگیرن، به خدای متعال برمیگردونن و تو این داد و ستد خدا رو پیدا میکنن، یعنی نعمت اونها رو به خدای متعال میرسونه. حامد پایان راهش رسیدن به خدای متعال. حضرت میفرمایند که با فراوانی نعمت ها ما رو به حمد خودش دعوت کرد. اصلا این امکاناتی که به ما عطا میکند مقدمه رسیدن به مقام حمده، که پیدا کردن خود خدای متعال. این نعمت ها نردبان سلوک ما تا رسیدن به حضرت حق و مقام حمده. ندبهم، عرض کنم لاستزادتها به شکر لاتصالها، برای اینکه این نعمت ها پیاپی برسد و افزون بشود، اونها رو دعوت به شکر کرد که شاکر باشید، راه شکر رو بهشون تعلیم کرد. اونقدر نعمت فرو ریخت بر این انسان ها تا به مقام حمد برسن. برای اینکه اینها وارد وادی حمد بشن، نعمت ها رو فراوان کرد تا از دل نعمت ها توحید به دست بیاد، مقام حمد حاصل بشه. و سنا بالندبه الی امثالها، و ما ها رو دعوت کرد که دنبال امثال این نعمت ها باشیم، که بر اون مجلسی دیگران فرمودن که مقصود نعمت های قیامته. یعنی به ما توجه داده که نعمت‌ها نعمت‌های دنیایی فقط نیست، ما رو دعوت کرده به این که به نعمت‌های بعدی که مثل این عوالم هست که برای خود ما خدا متعال در نظر گرفته راه پیدا کنید. پس ببینید این حمدی است که حضرت خود بر با او شروع می‌کنن. الحمدلله علی ما الحمد و له الشکر علی ما انعم من عموم نعم ابتدعها و سبوغ آلاء اسداها. این نوع حمد کردن حضرت زهرا سلام الله علیها مقدمه بیان واقع است. اینو من فقط یه جا دیگه براش سراغ دارم که همه شما در خاطر مبارکتون هست. حضرت شب عاشورا وقتی اصحابش رو زیر خیمه جمع کرد و میخواست با اونها در میان بگذاره که من بیعت رو برداشتم پاشید برید، تو اون شرایط سخت که حضرت در محاصره دشمنن و بعدم میخوان به اصحاب و بنی هاشم بگن شما تش برید منو باز این زن و بچه بگذارید تو این بیابان تا کارمو انجام بدم به مقصد برسونم، حضرت اونجا یه خطبه ای دارن. نظر مبارکتون از وقتی اصحابو جمع کردن اینجوری شروع میکنن شب عاشور: اسنی علی الله احسن الثنا، بهترین ثنا رو نسبت به خدای متعال انجام میدم. اسنی، خدا رو ثنا میگم به بهترین ثنا، ستایش میکنم بهترین ستایش، و احمده، خدا رو من حمد میکنم علی السراء و الضراء. همینطوری که خوشی ها نعمت است، سختی هایی هم که خدا میتونه بفرستد نعمت است، تمام زیبایی است. اللهم انی احمدک. شب عاشوراست تو اون بلای سنگین که همه عالم زمین گیر شدن، خدای من تو رو حمد میکنم. علی ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین. ببینید نگاه رو، و جعلت لنا اسماء و ابصارا و افئده. خدای من تو رو شکر میکنم، حمدت میکنم برای اینکه به ما کرامت و نبوت رو عطا کردی، قرآن رو به ما تعلیم کردی، ما رو فقیه در دین قرار دادی، برای ما اسما و ابصار قرار دادی، گوش ها و چشم ها به ما دادی. بعد ولم تجعلنا من المشرکین، ما رو مشرک قرار ندادی، ما موحد هستیم. بعد میفهمد اما بعد فانی لا اعلم اصحابا، من از شما بهتر سراغ ندارم ولی بیعتمو برداشتم. این حمد معناش چیه؟ حمدی که حضرت زهرا میکنن معناش چیه؟ ببینید حادثه ای پیش آمده، فتنه ای پیش آمده که همه شرور عالم از اون ناشی میشه، داستان سقیفه. حضرت وقتی میخوان این داستان رو توضیح بدن، این فتنه عظیم، این کاری که شیطان و شیاطین انس و جن کردن و مسیر تاریخ رو منصد کردن برای یک دوران طولانی، حضرت میخوام از این چیزی که اصل همه شروره صحبت کنن. اول خدا رو حمد میکنن، اونم چه حمدی، نه اینکه حمد به خاطر نعمتی که فقط به من دادی. ببینید یه موقع آدم فقط خودش رو میبینه، خدایا تو رو شکر میکنم که به من چشم و گوش و زبان دادی. یه موقعی آدم خدا رو حمد میکنه به خاطر همه امکاناتی که برای همه عالم آفریده، یه نگاه دیگری است، یعنی جمال صنع خدا رو در همه عالم میبینه. وقتی یک پرنده هم نوک به زمین میزند و دانه برمی‌داره میگه الحمدلله، یک کرم هم در زیر خاک تغذیه میکند میگه الحمدلله، یعنی همه جا جمال فعل خدا رو، خورشید هم که طلوع میکنه میگه الحمدلله، غروب میکند میگه الحمدلله، یعنی زیبایی کار خدا رو که ستودنی است تو همه افعال. اول این که ببینید حضرت در یه مقامی است، این بزرگواری که میخواد حکایت کنه از سقیفه در یه مقامی است که در متن سخت‌ترین بلاها زیبایی کار خدا رو در همه عرصه‌های هستی میبینه. این نکته اول. و اما نکته مهمتر، نکته مهمتر این، حضرت وقتی میخوان از زشتی جریان سقیفه بگن، خدا رو حمد میکنن به زیباترین حمدها. عرض کردم در مقابل همه نعمتهایی که عموم نعم ابتدعها، خدای نعمتهایی که تو آغاز کردی و همه مخلوقات از او دارن برخوردار میشن، من تو رو بر همه این نعمتها حمد میکنم. هر گیاهی که میروید، هر موجی که در دریاها وجود دارد، در مقابل همه اینها من تو رو حمد میکنم. این حمد واسه که حالا بعضیاش هم احتیاج به توضیح داره در مقابل الهامات و نعمتهای خاصی که به اهل بیت داده که میتونه اینا معناش باشه، الهاماتی که بهشون شده، نعمتهایی که به اونها عطا کرده، منتهای بزرگی که به اونها ارزانی داشته. پس یه نکته این است که حضرت در متن این بلا اینجور نیست که از جمال صنع خدا غافل شدن، نه، به هر طرف عالم نگاه میکنن خدا را حمد میکنن، جز حمد نمیبینن. و خود این بلا هم باز دوباره از اون نعمتهایی است که خدای متعال رقم زده، اونم احتیاج به حمد داره. این یه نکته است. اما نکته لطیف‌تر اینه، ببینید این فتنه‌ای که پیش آمده اگر پای خدای متعال نوشته بشه، این شری که مبدا همه شرور است، گردی از این شر بر ساحت قدس خدای متعال بنشینه، دیگه جای جبران نداره. اصلا نمیشه درستش کنیم. دیدید ما وقتی گناه میکنیم به ما میگن شما استغفار کنید تا خدا نعمت به شما بده. اگر شما گناه و گردن خدای متعال گذاشتید که دیگه قابل اصلاح نیست. این که به ما میگن بگید لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، همین که تو تاریکی قرار گرفتید گناه شما شما رو برد تو فضای ظلمانی، نورتون ازتون گرفته شد، بگید لا اله الا انت، خدایا معبودی جز تو نیست، هرچه هستی تو هستی، سبحانك تو منزه از هر عیب و نقصی هستی، تو ظلم نمی کنی، بدی از تو نیست، انی کنت من الظالمین، ظلمت از منه، ظلم از منه، تاریکی از منه. اینجوری قابل اصلاح است. و الا اگر انسان در دل آلودگی ها علیاذ بالله یه جوری اینا رو به خدای متعال نسبت داد، دیگه ساحت قدس الهی رو آلوده کرد، دیگه جایی بر طهارت باقی نمیمونه. اگر گناه رو به خدا نسبت دادی دیگه قابل اصلاحه. بعضی دیدید بدی ها رو توحید و اینجوری معنا میکنن، بدی ها رو هم پای خدای متعال مینویسن. میگه ابن ملجم هم دست خدا بود، دست خدا بود که این ضربه رو زد، بعد این دست رو بوسید، این دیگه جایی برا اصلاح باقی نمیذاره، چیزی خیر و شری باقی نمیمونه، همه چی با هم یکی میشن، گناه و ثوابی باقی نمیمونه. حضرت وقتی میخوان از این فاجعه عظیم صحبت کنن که همه عالم آلوده کرده، سد کرده راه حق و خدا رو حمد میکنن، میگن اصلا این صحنه قبارش هم به دامن قدس روحی نمیشه، منزه است. اگر خدا رو حمد نکنید، لسان حمد نداشته باشید، تحلیل واقعه بی‌معناست. یه جور دیگه باید واقعه رو توضیح بدید. اگر کسی نتونه جمال کار خدا رو در همین صحنه ها ببینه، بدی ها رو پای خدای متعال بنویسه، یه جور دیگه صحنه رو توضیح میده. الان نمیخوام قرائت های غلط رو، چون ممکنه من درست یه موقع نفهمیده باشم و آدم مؤاخذه بشه، نمیخوام اون قرائت های غلط رو بگم. اگر کسی خدای متعال رو ستایش نکند در این مقامات و عیب رو گردن خدای متعال بگذاره، واقعا رو یه جور دیگه تحلیل میکنه. یا دست خدا بود از آستین بیرون آمد سقیفه رو به پا کرد. بعضی توحید رو اینجوری معنا میکنن دیگه. من این حمد حضرت رو همین دو نکته رو درش ببینید. یکی این حمدهای بزرگ باید کلمه به کلمه معنا بشه که حضرت خدای متعال بر منتها، بر آلا، بر نعمتها شکر میکنن، حمد میکنن، ثنا میگن. حمد و شکر و ثنا بر نعمت و آلا و منتها، اینا با هم متفاوتن. بحث میکردم بزرگ بر نعمتهایی که عموم نعمن ابتده ها، نعمتهایی که خدای متعال بی مقدمه عطا کرده است، بر نعمتهایی که انقدر اتصال و امتداد داره که از شکر کردن خارج میشه، امکان این که انسان جبران کند نیست، اونقدر این نعمتها ادامه دارد که از فهم ما دیگه فاصله گرفته، اون لطائفی که حضرت در همتاشون دارن، اون نگاهی که حضرت به عالم میکنن، خدا رو در مقابل هر ذره ای که آفریده و تدبیر میکند حمد میکنن، اون لطافت های حمد بماند. ولی سخن من اینه، جایگاه این حمد در خطبه ای که حضرت آمدن بخونن برای بیان ماجرای سقیفه و کنار زدن پرده تزویر، این حمدش کجاست؟ این حمدش عرض کردم همینه. یکی این که این بزرگواری که در متن بزرگترین بلای عالم هست، این بلا او را از حمد خدا غافل نمی کنه. جز جمال در کار خدا نمی بیند، ما رأیت الا جمیل. و دوم این که این بدی ها رو پای خدای متعال نمی نویسد، این خدای متعال همه کارش ستودنی است. داستان سقیفه با همه شرورش به ساحت قدس الهی راه ندارد، عیب اونجا نیست، دامن خدای متعال نمی گیرد. این مقدمه اولی است که حضرت دارد. مقدمه دومی که حضرت دارن که حالا نمیدونم وقت من باقی است یا نه، مقدمه دومی که حضرت دارن که کمک میکنه باز هم به توضیح واقعه، شهادتی است که حضرت بر توحید میدن، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمه جعل الاخلاص تعویلها. حضرت بعد از اینکه خدا رو حمد میکنن در آغاز این خطبه، شما ببینید واقعه رو چه اتفاقاتی افتاده، حضرت بعد از اینکه این واقعه رو توضیح میدن، اون وقت شهادت بر توحید میدن، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، من شهادت میدم که الهی جز حضرت حق نیست، هیچ شریکی ندارد، با معنایی که اله داره. اله یعنی اون حقیقتی که همه اسماء حسنا رو داراست. اله جامع همه اسماء، اله یعنی خالق، رازق، رب، حکیم، سمیع، بصیر. این مقدمه اول که در قرآن وقتی الله توصیف میشه، ملاحظه کردید همه اسماء حسنا به الله توضیح داده میشه، ولله الاسماء الحسنا. اله یعنی اون وجود مقدسی که همه اسماء حسنا رو داراست. خب الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الله یعنی اون کسی که همه این اسماء رو داره. خالق هست، رازق هست، مجیب هست، سمیع هست، قریب هست، رحیم هست، رحمان هست. نکته دوم، الله اون کسی است که این اسماء حسنا رو داره، مخلوقات هم فاقد این اسماء هستند. انت الحي و انا الميت، او حي است ما میتی، انت الباقی و انا الفانی، انت الدائم و انا الزائل، او دائم است، ازلا و ابدا ما میتی موحی، او باقی است ما فانی، او دائم است ما زائل، او سمیع است ما سمیع نیستیم، ازلا و ابدا. نکته سوم این است که این مخلوقاتی که فاقد اسماء حسنا هستند مستر به اون اسماء هستند، نمیتونن نخوان. اله اون ذات مقدسی که همه مخلوقات فقیر اسماء حسنا اون هستند. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، نمیتوانن اعلام استغنا بکنن. ما نمیتونیم بگیم حیات نمیخوایم، علم نمیخوایم، بقا نمیخوایم، دوام نمیتونیم. مخلوق نمیتونه فقیر نباشه. اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به این که الهی جز او نیست. اون موجود مقدسی که همه اسماء حسنا از اوست و همه عالم فقیر به او هستند، مستر به او هستند، بخواهن یا نخواهن اوست و هیچ شریکی نداره، همه جا او کار میکنن. هو الذی فی السماء و فی الارض. بعد حضرت یه تعبیر دارن، کلمتن جعل الاخلاص تعویلا. لا اله الا الله تعویل و بازگشتش به اخلاص. انسان اگر بخواد پا در وادی لا اله الا الله بگذارد، توحید یعنی همین، انسان برسه به مقامی که شهادت بدهد به اینکه لا اله الا الله، شهادت به لا اله الا الله تعویلش اخلاص محضه. انسانی که از غیر خدای متعال میترسد، این بی خود میگه این شهادت، شهادت درستی نیست. اگر الهی جز او نیست، اگر اوس رحیم، اوس مجیب، اوس سمیع، اوس زار و نافع، دیگران کاری ازشون ساخته نیست، چرا میترسید؟ چرا به دیگران دل میبندید؟ چرا دیگران رو دوست دارید؟ حقیقت لا اله الا الله وقتی درک میشود که انسان به اخلاص محض برسد، یعنی فقط او را دوست بدارد، فقط به او امیدوار باشد، فقط از او بترسد، فقط از او بخواهد. اخلاص یعنی همین دیگه، یعنی فقط در مقابل او سجده میکند، فقط فقیر به اوست، مستغنی از غیره. تعویل شهادت بر توحید یک کلمه بیشتر نیست، اون تعویل نیست. انسان به مقام اخلاص محض برسد. انسان تا در مقام اخلاص محض نباشد به لا اله الا الله راه پیدا نکرد، تعویل این کلمه در اون محقق نشده. بازگشت لا اله الا الله به اخلاص محض، اگر واقعا او اله است، جز او الهی نیست، همه فقیرند، انتم الفقراء الى الله والله والغني الحمید، اگر اوست که میشنود، جواده است، بخشنده است، اجابت میکند، کریم است و امثال اینا، پس از دیگران خواستن یعنی چه؟ تعویل لا اله الا الله اخلاص محض است. و ضمن القلوب موصولها و انار فی الفکر معقولها. این توحیدی که خدای متعال از ما خواسته، این رو در قلب ما تضمین کرده، قرار داده. اون رشته اتصال به حقیقت توحید رو خدای متعال در وجود ما گذاشته. اگر ما رو دعوت به توحید کرده، در قلوب ما این توحید رو تضمین کرده خدای متعال، در وجود ما قرار داده توحید رو. اگر این توحید رو، این لا اله الا الله رو، این خضوع محض در مقابل خدای متعال رو، این استغنا از غیر رو، محبت خدای متعال رو اگر در وجود ما نمیگذاشت، بعد دعوت کردن به توحید وجهی نداشت. اگر در فطرت ما توحید نبود، این بیان همون شاید فطرته، دعوت به توحید بی‌معنا بود. حقیقت این توحید رو در قلب ما تضمین کرده و عقل ما رو به اندازه امکان و ظرفیت عقل ما نورانی به نور توحید کرده، لا اله الا الله رو در عقل ما قرار داده. نمیدونم این جمله رو ترجمه کنم یا نه. یعنی چی خدای متعال عقل ما رو نورانی کرده؟ انار فی الفکر معقولها، اون حقیقتی از توحید که قابل تعقل هست، عقل ما رو به اون نورانی کرده. این خدایی که ما رو دعوت به توحید فرموده، هم توحید رو در قلب ما تضمین کرده، هم اون مقداری از توحید که قابل درک عقلانی است عقول ما رو به اون نورانی کرده. این درک عقلانی توحید یعنی چی؟ یعنی اگر در عقل انسان توحید محقق شد چه اتفاقی میفته؟ انسانی که عقلش تعلق فقط به خدای متعال داره، این عقل، من گمان نمی کنم عقل نظری است، حالا یه کلمه میگم عقل عملی است. انسان اگر در وجودش، در عقلش توحید محقق شد، عقل اون چیزی است که ما همه داریم و در هر لحظه هم ازش استفاده میکنیم. به نسبت وقتی شما میخواید یه لقمه در دهانتون بگذارید، عقلتون به کار میفته، میسنجید، سبک سنگین میکنید، آخر میگید میارزد یا نمیارزد، انجام بدم یا انجام ندم. میسنجید دیگه، سبک سنگین میکنید، میذارید تو ترازو، میگید خوب نیست، خوب است، نمیارزد. روز ماه رمضان هم گرسنه‌شم میشه، تشنه‌شم میشه، آب رو تا دم دهانشم میاره یادش میاد، میگه نه نمیارزه، درسته تشنه هستم، نباید بخوری. این عقله. عقل اون چیزیست که ترازو میکنه. منتها این عقل انسان یه موقعی نورانی به نور توحیده، هر چی میخواد ترازو کنه با محبت خدا میسنجه، با رضای خدا میسنجه. میخواد نگاه کند میگه خدا راضی نیست، میخواهد قدم بردارد، ترازوشه که به کار میگیره، میگه خدای متعال راضی نیست یا خدای متعال راضی است. عقل اگر نورانی به نور توحید شد، این ترازویی که انسان دائما با او کار داره یک لحظه تعطیل نمیشه. اگر سنگین شد به وزنه توحید، فاما من ثقلت موازینه، اگر موازین انسان بر اساس توحید بود، حقیقت توحید در عقل انسان جاری شد، عقل انسان نورانی به نور توحید شد، نور لا اله الا الله تو عقل انسان آمد، یعنی واقعا عقل انسان جز به حضرت حق تعلق نداشت، جز او رو نمیخواست، جز به او امید نداشت، جز از او، از کسی دیگری نمیترسید، این عقل هر چه رو میخواد وزن کنه با توحید وزن انار فرفکره معقولا. خدای متعال نور توحید رو در عقل انسان گذاشته. انسان وقتی تفکر میکند با عقلش، با نور توحید تفکر میکند و لذا میفهمه، با نور توحید وزن میکند، لذا خیر و شر رو درک میکنه. این اون توحیدی است که در عقل انسان خدای متعال قرار داده، هم در فطرت انسان حب الله هست، هم در عقل انسان که ترازوی انسان هست، انسان با او وزن میکنه، با او فکر میکند و پرده ها رو کنار میزنه یا پشت پرده ها رو میبینه. این رو خدای متعال با توحید نورانی کرده. این بیان حضرت در باب توحید هست که حالا بعد توحید رو ادامه میدن حضرت. صفات حضرت حق رو میگن، افعال حضرت حق رو میگن که خدای متعال عالم رو برای چه آفرید، من اونها رو حسب میکنم، جمع کنم عرضم رو. ربط این بیان که حضرت دارن در باب توحید، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، کلمتا جعل الاخلاص تأویلها و ضمن القلوب موصولها و انار فی التفکر معقولها، خدایی که الممتنع عن الابصار رؤیته، خدایی که قابل دیدن با چشم نیست، خدایی که من الالسنه صفته، صفتش قابل به زبان آمدن نیست، این خدا رو که توصیف، این توحید چه ربطی داره به شرح ماجرای سقیفه؟ خیلی واضحه، اگر داستان توحید رو شما نپذیرید، اصلا نقد سقیفه معنا نداره. این توحید است که حق و باطل رو روشن میکنه، این توحید است که موجب میشود بگید مدار عالم باید بر مدار توحید باشد و سقیفه مدار عالم رو بر مدار نفاق و کفر قرار داده. تحلیل واقعه به جز با توحید معنا نداره. اگر حضرت این درک لطیف از توحید رو بیان نکنن، جایی برای نقد سقیفه باقی نمیمونه. حضرت با همین معیار سقیفه رو نقد میکنن، دارن ترازوهایی میدن که با این ترازوها اگه شما سقیفه رو وزن کنید میشه بعد همینی که حضرت فرمودن، که حالا انشاءالله در جلسه آینده یه مقداری اون بیان حضرت رو از سقیفه توضیح میدم، عرض میکنم، فیض آماده شد، عرضم رو جمع میکنم. یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد.